أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. لا دائما على أعدائه أجمعين. ما به امید خدا امروز تیکه آخر از مفهوم شرط مونده به پایان برسونیم، برسیم به مفهوم بس. دیگه من تیکه آخر مفهوم شرط رو توضیح خاصی ندم، همون به تنبیهانش رسیدیم. عرض کردم اون تیتر اذا تعدل شرط یا تعدل جزا، تا این تنبیهان تنبیه ذیل اون تیتره و یعنی تنبیه کل بحث مفهوم نیستش، تنبیه اونه. نظام بحثش هم اجمالاً بخوایم بگیم اینه که آقا دو تا بحث با اصطلاح مشخص هستش: تداخل اسباب، تداخل مسببات. فرق این دو تا بحث چیه؟ اسباب منظور اون چیزیه که تو ناحیه شرط اومده، سبب. مسبب اون چیزیه که تو ناحیه جزا اومده. اگه بحثمون توی جمله شرطیه نبود، جمله شرطیه یه سبب یه شرطی داره، یه جزایی داره. به اون شرط میگن سبب، به اون جزا میگن مسبب. بعد صحبت میکنن تو ناحیه شرط تداخل داریم یا نه، تو ناحیه جزا تداخل داریم یا نه. تداخل به چه معناست تو ناحیه شرط، به چه معناست تو ناحیه جزا؟ تداخل تو ناحیه شرط یعنی ما تو اصل تکلیف شک میکنیم که چند تا تکلیف به عهده‌ام اومده. مثلا میگه اگر اینجوری شد آنگاه قصد کن، اگر جنوب شدی، یا اگر مثلا مسلمیت کردی، یا اگر چی. این چند تا عاملی که تو ناحیه شرط میاد، آیا هر کدوم یه واجب مستقل به گردن ما میذاره؟ با توجه به این که ببین بحث رو حفظ کنید، اون تیتر اصلیشو اذا تعدد الشرط و تعدل الجزا، آیا این تعدد شرط ها چند تا واجب به عهده ما میاره یا یه واجب میاره؟ چون شرط ها متعدده، جزا واحده. مثال رو حفظ بکنید کل بحث واضح میشه: اذا تعدد الشرط و تعدل جزا. تعدد شرط یعنی اذا اجنبت، اذا مسست میتن، اذا فلان، اذا فلان. جزا واحده یعنی فختصل فختصل فختصل. اینجا سوال اول اینه که اصلا چند تا واجب به عهده‌مون میاد، یعنی تمرکز میکنیم رو ناحیه شرط که بهش میگن تو ناحیه سبب ها. اگر بگیم چند تا به عهده‌مون میاد، این میشه عدم تداخل عدم تداخل اسباب، یعنی اینا با هم تداخلی نداره، هر کدوم یه واجب جدا بگرده. اگه بگیم تداخل اسباب پیش میاد، تداخل یعنی اینا همه یه واجب میاره. این تو این ناحیه. حالا فرض کنید که چند تا آورده باشه. اگه یه دونه بیاره که واضحه دیگه، یه دونه هم دیگه غسل میکنی یا مثلا یه وضو میگیری یا یه نماز میخوری تموم میشه. اگه چند تا بیاره چه اتفاقی میفته؟ اگه چند تا واجب به عهده‌مون بیاد، یعنی اون فختصل 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 هر کدوم یه غسل جدا به گردنمون هست. اگه چند تا واجب بیاد، میریم حالا تو ناحیه دوم، آیا مسببات تداخل داره یا نه. مسببات هم یعنی همین فختصل فختصل، یعنی جزاه. مسببات تداخل داره یا نه، بر فرض اینه که اسباب تداخل نداشته باشه. چون باید اسباب تداخل نداشته باشه که چند تا غسل به گردنمون بیاد. حالا سوال بپرسیم، با این که چند غسل به گردنمون اومده، آیا میتوان با یک فعل واحد به نیت همه اون غسلا اینو انجام داد یا نه؟ مثلا تو غسل میگیم میشه، با این که چند تا غسل به گردنمون اومده، یعنی عدم تداخل اسبابه، ولی تداخل مسبباته، یعنی با اونی که تو ناحیه جزاء تداخل داره. یه تداخل داره به این معنا، یعنی با یک بار امتثال از عهده همه آن وجوب ها خارج می شویم. به خلاف چی؟ به خلاف نماز. نماز هم یعنی این سه تا مثال رو اگه خوب کنار هم بیارید خیلی واضح میشه. مثال اول در واقع وضوع، مثال دوم غسل، مثال سوم نمازه. این سه تا با هم فرق داره. تو وضوع چی میگیم؟ تو وضوع تداخل اسباب داریم. یعنی چی؟ یعنی میگه اگر بول کردی وضوع بگیر، اگر به من خوابیدی وضوع بگیر، اگر منی خارج شد وضوع بگیر، اگه چی وضوع بگیر، همه اینا اینجوریه دیگه. ولی همه اینا چند تا وضو به گردن ما میاره؟ یه وضو، اصلا چند تا واجبی نداره. یه همه این عوامل یعنی تعدد شرط ها یه وضو به گردن ما میاره، در نتیجه یه بارم انجام میدیم تمام میشه. خب این مثال وضو. بعد مثال غسله. مثال غسل میگه ازا مثلا اجنبته فقتسل، ازا مثلا استمیتن فقتسل، ازا اینا چند تا واجب به گردنمون میاره به خلاف وضو. وضو فقط یه واجب به گردنمون میاره، یه وجوب داشت. مثال غسل چند تا وجوب داره ولی یعنی تو ناحیه اسباب تداخل نداریم به خلاف وضو. تو وضو تو ناحیه اسباب تداخل داشتیم، اصلا یه واجب به گردن، ولی اینجا تو ناحیه اسباب عدم تداخل داریم، اما تو مسببات تداخل داریم. مسببات تداخل داریم یعنی چی؟ یعنی درسته چند تا فقتصل به گردنت اومده، ولی با یک بار امتثال به نیت همه آنها این اتیان شده. یعنی همه اون جزاها میشه یه بار جزاها، مسببات میشه همه اونا رو یه بار با یه امتثال. مثال بعدی مثال صلاته. مثال صلات نه تداخل اسباب داره نه تداخل مسببات داره. تداخل اسباب نداره یعنی چی؟ یعنی با هر عاملی یه صلات به گردنت میاد. مثلا ظهر شده نماز ظهر، نمیدونم خورشید گرفته نماز آیات، نمیدونم چی شده نماز فلان، اینا هر سببی یه نماز مستقل به گردنت میاره. یعنی عدم تداخل اسباب یعنی چند تا وجوب به گردنته. از اون برم تو ناحیه مسببات بازم عدم تداخله. یعنی چی؟ یعنی اونجا شما تا حالا دیدی یه نماز بخونی مثلا به نیت چند تا چیز باشه؟ هیچ وقت اینجوری نمیشه. حالا نمازای واجب عرض می‌کنم. یعنی اونجا عدم تداخل مسبباته به خلاف غسل. واضح شد؟ پس وضو راحت‌تر، غسل یکم سخت‌تر، نماز سخت‌تر. سخت‌تر یعنی دیگه باید جدا جدا همه رو چیز کنی. این سه تا مثال رو بیاد کنم، کل این بحث در واقع واضحه. در واقع بخوام یک کلمه بگم، به جای تداخل اسباب تداخل مسببات، چون هی سبب مسبب تو ذهن قاطی میشه، حداقل به جای اسباب مسببات میگفتن شرط و جزا بهتر بود. یعنی تداخل شروط تداخل جزاها. حتی تداخل هم خیلی قشنگ نیست. میخوام یعنی این واژه رو حفظ بکنید. تداخل اسباب یعنی چی؟ تداخل مسببات یعنی چی؟ ولی در یک کلام تداخل اسباب یعنی اصل تکلیف، تداخل مسببات یعنی امتثال تکلیف. یعنی تفکیک اینه که آقا اولا صحبت کنیم چند تا واجب به گردن من می آید، یعنی اصل تکلیف چند تاست. ثانیا صحبت بکنیم حالا اگه اصل تکلیف چند تاست، این چند تا تکلیف رو با یه امتثال واحد میتونم از عهدش خارج بشم یا نه. یعنی تفکیک این دولایه است. تداخل اسباب یعنی چند تکلیف به عهدم آمده، تداخل مسببات یعنی با چند بار امتثال میتونم، آیا با یک بار امتثال میتونم از اون خارج بشم یا نه. از تداخل اسباب صحبت سر اصل تکلیفه، تداخل مسببات سر امتثال تکلیفه. دیدیم مرحوم مظفر رحمت الله بحث رو که شروع کردن کلن تیتر رو داشتن، یعنی به ترتیب خوب اومدن جلو. فقط این تیتر رو که جدا کردن آدم فکر کنه چند تا بحثه، نه همه اینا یه بحثه. یعنی قدم اول گفتن ازا تعدد شرط، یعنی تیتر رفتی ازا تعدد شرط و تعدل جزای. تو قدم اول گفتن آقا جزا اگه قابل تکرار نیست که هیچی، یعنی توضیحش گذشت که با او جمع میکنیم اگه قابل تکرار نیست. اگه قابل تکرار هست قدم اول، یعنی اون نحوه ثانی صفحه 129 بود، اگه قابل تکرار هست قدم اول اینه که صحبت کنیم که اسباب تداخل داره یا نه، که ایشون گفت اصل بر اینه که اسباب تداخل نداره، یعنی اصل بر اینه که چند تا وجوب به گردنت میاد. مثال خوب اونجا چیه که چند تا وجوب به گردنت میاد؟ چند تا وجوب به گردنت میاد مثال خوبش در واقع صلات و غسل هم همینطوریه، ولی چیه که چند تا وجوب به گردنت نمیاد؟ وضوه. پاورقیه یک صفحه 129 یه خلطی کرده، یعنی همین صفحه 129 اونجایی که ایشون گفته علت تداخل، خب منظورش تداخل اسبابه. ایشون پاورقی زده چی؟ گفته کربات وارده فی باب غسل. بعد اونجا رو چی میگفت؟ بعد میگفت صفحه 129 پاورقی 1 میگه که روایت وارده فی باب غسل باید در واقع بحث وضو رو اینجا میگفت. حالا این مهم نیست چون یه توضیح دادم پاورقی هم نیست، باید وضو رو میگفت. بعد تو بعدی گفته کما فی مثال تعدد وجوب صلات، اونجا غسل هم کنار صلاته، یعنی اول وضوه که اصلا تداخل اسباب نداره. اونه که تداخل اسباب چه گفتن؟ تداخل اسباب داره، وضو تداخل اسباب داره، یعنی یه واجب به گردنت میاد. کدوم هست که چند تا واجب به گردنت میاد؟ یه مثال غسله، یه مثال صلاته. این دوتا چه فرقی داره؟ تو ناحیه تداخل مسببات فرق داره، یعنی با این که تو غسل چند واجب به گردنته با یک امتثال از به نیت همه از عهدش خارج میشی، اما تو صلات اینجوری نیست، یعنی اون برای توی مسببات با هم فرق میکنه. حالا ایشون اومد جلو و گفت و رسید به تنبیهان، یعنی تنبیه اول در دقیقا در ادامه همینه که حالا ما اگه تنبیه اول رو باید بگه در چه فضاییه؟ در فضایی که اونجاهایی که تداخل مسببات ندار، تداخل اسباب نداریم. تداخل اسباب نداریم یعنی چی؟ یعنی چند تا واجب به گردنمون میاد. حالا سوال پیش میاد که آیا با یک امتثال در واقع از عهدش خارج میشیم یا نه. به خاطر همین تنبیه اولو میگه تیترش البته گفت عدم، گفت تداخل مسببات، باید تیتر میزد عدم تداخل مسببات. ایشون میگه ان البحث فی مسئله السابقه، یعنی تو مسئله اسباب، انما هو اما اذا تعددت الاسباب، وقتی که اسباب متعدد باشه، اسباب متعدد باشه یعنی شرط متعدد باشه، فیتساهل فیها اما اذا کان تعددها، یعنی تعدد شرط، یقتضی مغایره فی الجزا، آیا مقتضی مغایرت در جزا هست، و تعدد مسببات. این واو واو تفسیره، حواستون باشه، تعدد مسببات بالفت، مسببات همون جزا دیگه. اولا یختزی یا مختزی نیست، فتداخل الاسباب و یه هم بقیه هم توسن، مسئله تداخل اسباب، این هیچ، این مسئله قبل. میگه و بعد الفراق ان عدم تداخل اسباب، یعنی پیشفرضش اینه که حالا فرض کن اونجا عدم تداخل باشه، یعنی چی؟ در نتیجه بگید یعنی چند تا واجب به عهدمون اومده، درسته؟ حالا که چند تا واجب به عهدمون اومده، حالا بعد از فراغ از اون هناکت، اونجا یه مسئله دیگه مطرح میشه، یعنی بقیه این یو پسن ان تعدد مسببات. تعدد مسببات در واقع از تداخل مسببات، به جای تعدد اگه میگفت تداخل بهتر بود. میگه در واقع شایسته است که بحث شود از تعدد مسببات، یعنی از تداخل مسببات. یعنی چه تداخل مسببات؟ یعنی حالا که چند تا واجب به گردنمونه، آیا با یه امتثال کفایت میکنه یا نه؟ حالا اینجا یه چیزی میگه، دقت کنید، میگه اذا کانت تشترک و فل اسم و الحقیقه، یعنی چی اذا کانت تشترک و فل اسم، فل اسم و الحقیقه؟ کانت زمینش به چی برمیگرده؟ زمین کانت به مسبب برمیگرده که همون چی باشه؟ جزا باشه. میگه وقتی که جزا، یعنی این دوتا شرط داریم دیگه، الف آنگاه جیم، به آنگاه جیم، میگه این جزائه مشترک باشه، یعنی اون جیما مشترک باشه در اسم و حقیقت. کل افصال، یعنی چی اسم و حقیقت؟ یعنی همون که گفت مثال اینجا اینه دیگه، ازا اجنبت فختصل، ازا مساستمیتن فختصل، میگه اختصل اختصالا در اسم و حقیقت مشترک باشن. اسم و حقیقت منظورش چیه؟ میخواین اینو دقیق ببینید، باید به نهایت الافکار آغازیات جلد 2 صفحه 484 رجوع کنید. خیلی چیز خاصی هم نیست، این عبارت رو تقریبا ایشون از اونجا گرفته. حتی خود آغازیات مثال به کفاره زده، مثال به غسل نزده. حالا اذا کانت تشترک و فل اسم و الحقیقه یعنی چی؟ یعنی اولا توی عنوان مشترک باشن که غسل باشه، عنوان غسل، تو حقیقت هم که وجوب غسل باشه مشترک باشن. میشه اینا رو مدلای مختلف تفسیر کرد، مهم نیست، خلاصه جزا یه چیز باشه دقیقا. اسم حقیقت یعنی تو ناحیه جزا یه چیز باشه، اذا تعدد شرط و تعدد الجزا، این اتحاده هم در اسم باشه هم در حقیقت. این در واقع ابعاد اتحاد در جزاست. مهم نیست اگه اجازه بدید من سریعتر میتونم روز بکنم مسئله مفهوم وصفم تموم کنم. هل یصح ان یکتفا عنها به وجود واحد؟ آیا صحیح هست که اکتفا شه به وجود واحد؟ به وجود واحد یعنی چی؟ یعنی با یک امتثال. وجود واحد یعنی یک در مقام امتثال. اینو حتما بنویسید. آیا صحیح هست که اکتفا شود از اونها؟ یعنی از چیا؟ از اون تعدد در واقع اسباب، چون اینجا تعدد اسباب داریم دیگه. به وجود واحد یعنی به ایجاد یه در واقع فعل واحد. اولا یک اکتفا و حاضر این مسئلتون اخرى غیر متقدم تو سمو به مسئله تداخل مسببات و هیه من ملحقات اولا. یال توضیح شدیم بیچون یه بلقاعده فیها ایزن عدم تداخل. حالا آی صبحانی رو ببینید، آی صبحانی اینجا میگفت ما اصل بر چیزی نداریم. حالا ایشون میگه قاعده ایزن، ایزن یعنی مثل اسباب، اینجا عدم تداخل. ایشون تو جفتش عدم تداخلیه. حالا شروع میکنه توضیح دادن، میگه وسر رو فی ذالک، واضح هم هست دیگه. میگه وسر رو فی ذالک ان ثبوت الواجبات المتعدده به فعل واحد یا به فعل واحد. وسر رو فی ذالک میگه ثبوت واجبات متعدده. چرا واجبات متعدده؟ چرا واجبات متعدده؟ چون فرض بر چیه؟ فرض بر عدم تداخل چی؟ نه، عدم تداخل اسبابه. اما اول که شروع کردیم گفت بعد از فراق از عدم تداخل اسباب، یعنی عدم تداخل اسباب هست. چند تا واجب به گردنمون اومده، میگه حالا که چند تا واجب اومده، میگه وسر رو پیزاره یعنی سقوط واجبات متعدده. واجبات متعدده چون بر عدم تداخل اسبابه. به فعل واحدن یعنی یه شخص، یا به فعل واحدن یعنی با یه فعل خلاصه. و این اوتی بهی به نیت امتثال جمعی، میگه و اگرچه که اون فعل واحدن به نیت امتثال جمعی باشه، این یحتاج الی دلیل خاص. کجا دلیل خاص داریم؟ کما ورد فی الاقصال، تو غسل دلیل خاص داریم، یعنی تو خود روایات این اومده. بل اکتفا به غسل جنابه ان باقی الاقصال. آره این تو روایات این دلیل خاص داره، قرینه خاص داره که آقا تو غسل اینجوریه. ولی تو نماز اینو داریم؟ تو نماز اینو نداریم. شما چون دیدید تا الان مثلا بگن یه نماز بخون به نیت نماز واجبه، مثلا دو سه تا نماز ظهر ازت قضا شده باشه، مثلا بگن یه دونه بخون به نیت همه، مثلا چیزی نداریم. ولی تو غسل اینجوریه، درسته؟ ولی میگه حالا تو وضو چی؟ تو وضو کدومه به نظرتون؟ چیه؟ این نکته کنکوریه. احسن، از مقسم خارج. اصلا تو وضو چند تا واجب نداریم، تداخل اسباب داریم اونجا اصلا. و ورد ایزن جواز و اکتفا به غسل واحد ان اقصال متعدده. چون داره حالا اشاره به اون میکنه، چون میدونی اختلاف فقهی وجود داره که فقط غسل جنابت کفایت میکنه، همه اینا دیگه حالا اون ریزکاری های فقهش. و من عدم ورود دلیل خاص، حالا خلاص اگه دلیل خاص همین برای نکاسی نداریم، فعلا کلا وجوبان یقتدی امتصالا خاصه به اینجا چیزشه ها. میگه در واقع این اصل استدلالش اینجاست، میگه فعین کان وجوب فعین کلا وجوبه، میگه دلیل خاصی نداریم برای نفاسی نداریم، هر وجوبی اقتضای امتصال خاص خودشو میکنه. میگه خلاصه هر جزایی شرط، هر شرطی جزای خودشو داره. ول لا یغنی عنه امتصال الاخر، میگه امتصال دیگه ای از اون مغنی نیست، کفایت نمیکنه. و ان اشترکت الواجبات فی الاسم و الحقیقه، دوباره میگه اسم و الحقیقه، میگه اگرچه همه چیشون مثل همه ولی کفایت نمیکنه. خب آیه سبحانی غیر از این گفت دیگه، یعنی ایشون دیدید استدلال خاصی آورد اینجا، سر خاصی نیورد، گفتش که هر وجوبی اقتضای امتثال خاص خودشو داره. آیه سبحانی رو برید ببینید، گفت آقا اینجا اصلی نداریم، یعنی خیلی دلیلی نمیشه آورد اصل بر اینه یا اصل بر اونه. ایشون یه نعمی میاره، این نعم کاملا ناظر به استادش نائینی و آیه خوییه، دقیقا همشون هم همین نعمو دارن که اصلش هم برای نائینیه، تو همون اجود میتونید ببینید. نعم چی میخواد بگه؟ چیز خاصی هم نیستش. میشون میگه نعم قد یستثنی من ذلک. من ذلک یعنی چی؟ یعنی از این نظری که من دادم تموم شده بحثه ایشون، اصل بر عدم تداخله. من ذلک ما اذا کان بین الواجبین نسبت عموم و خصوص من وجه. میگه اگه بین اون دوتا واجب نسبت عموم و خصوص من وجه باشه، و کان دلیل و کل منها مطلقاً بالاضافت الی مورد الاشتباه. این نسبت عموم و خصوص من وجه داره، یعنی تو یه جایی فقط با هم مشترکن، نه تو همه جا. میگه و کانت دلیل و کل من هما، میگه دلیل هر دوتا واجب، یعنی مستند هر دوتا واجب، اون روایتی که هر دوتا واجب میاد واجب میکنه، بل اضافت الى مورد اجتماع، ببخشید، و کانت دلیل و کل من هما مطلقاً بل اضافت الى مورد اجتماع، بل اضافه یعنی به نسبه، مطلق باشه، مطلق باشه یعنی چی؟ حالا مثالش رو نگاه کنید، کما اذا قال مثلا تصدق الان مسکینه، یه دلیل میاد میگه تصدق الان مسکینه، حتی جو باید شرطی میگفت دیگه، مثلا چه بکنم این چی چی، حالا یه اینی بذارید، کاش این نعم رو نمی آوردیشون، اصلا چند تا چیز به هم پیچیده اینجا، اصلا هم خودتون ذهنتون فعلا درگیری نکنید. حالا خلاصه مثلا تصدق الان مسکین، یه شرطی باید بذارید اینجا دیگه، این مثلا این یه چیزی، این الف تصدق الان مسکین، بعد یه بار دیگه هم بگه این همون این یه چیز دیگه تصدق علا ابن سبیل. حواستون باشه باید چی باشه، باید شرط ها متعدد باشه ها، چون اینجا اصلا تو بستر اذا تعدد شرطیم، میخواد بگه در واقع اینجا اتحاد الجزا میشه یا نه. ببین اتحاد الجزا رو تا الان چی گفتیم؟ گفتیم آقا دقیقا یه چیزه، فقط اصل فقط اصل، اینجا میگه شرط ها متعدده، جزا هم یکم متفاوته، مثلا تو یکی میگه تصدق علا مسکین، توی یکی میگه تصدق علا ابن سبیل، جزاها اینا، این جزاها واحدن یا نیستن به نظرتون؟ شما به تصدقش نگاه میکنید میگی خب واحدن، به اون ادامهش نگاه میکنید یکی گفته علا مسکین، یکی گفته علا ابن سبیل، میگی متفاوتن، یعنی بالا خودشون نگفت باید مشترک در اسم و حقیقت باشن، میخواد بگه مثل اینجا هم تو اسم و حقیقت مشترکن یا نیستن، میگه که میگه اینجا یه میگه در ظاهرش اینه که متفاوتن دیگه، درسته؟ ولی مسئله چیه؟ میگه مسئله اونجاییه که اگر یه نفری باشه، حالا هم مسکین باشه هم ابن سبیل باشه، میگه فجمع العنوانین، عنوانین اینجا یعنی مسکین و ابن سبیل، شخص میگه جمع کند اون دوتا عنوان را، شخص اون واحد، یعنی یکی خیلی بدبخت باشه هم مسکین باشه از یه حیث هم از یه ابن سبیل باشه توی یه جایی، از اینجا یه فی هم بعضی نسخه داره، حالا شخص اون به انکان مسکینن و ابن سبیل، میگه فان تصدق علیه یکون مسقطا للتکلیفین. چی داره میگه اینجا؟ میگه آقا سخت نگیرید، نعمه یعنی سخت نگیر، ما گفتیم باید جزا در اسم و حقیقت یکی باشه، مثلا فقط اصل فقط اصل باشه، ولی اینجا میگه گفته تصدق تصدق، یکیش ابن سبیل یکیش مسکینه، وقتی ابن سبیل و مسکین خب آموخاس منوجه دیگه، یعنی چی؟ یعنی میتونه یکی ابن سبیل باشه مسکین نباشه، یکی مسکین باشه ابن سبیل نباشه، یه ده مثلا هم مسکین هم ابن سبیل. سلام علیکم. اون تو اون ناحیه اشتراک این در واقع جزا چیه؟ جزا همون چیزو داره، چیه؟ مشترک در اسم و حقیقت هست. همین این پرانتز رو نمیورد بهتر روی خود مثال در واقع ناینی اصلا رفته روی ضیافت و اکرام و اینا دیگه ولش کنید، حالا در همین حد کفایت میکنه. خب اینجا تمام. ایشون تو تنبیه بعدی میگه الاصل العملی فی مسئلتین. مسئلتین منظورش چیه؟ منظورش تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبباته. ببینید اصلا این اصل عملی یهو چی شد اینجا سر در آورد؟ به من یه لحظه دقت بکنید، بحثو خیلی واضح بود، تا ایشون زیاد طولانی آورد فکر کردید چیه؟ خلاصش این بود آقا ما یه قالب خاص رو داریم بررسی میکنیم. کدوم قالب؟ قالب اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا. چرا داریم این قالب خاص رو کلا توی 3 4 صفحه بررسی میکنیم؟ حالا 3 4 صفحه که نمیخواد، به نظرم توی یه صفحه یه صفحه و نیم میشد همینا رو جمع کرد. این قالب خاص چون تو روایت تکرار شده. چرا تکرار شده؟ چون توی روایت اینجوری داریم، مثلا اگر الف آنگاه جیم، اگر ب آنگاه جیم، این سبک اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا رو زیاد داریم. خب اینجا چند تا بحث مطرحه. یک، یه وقتایی هست من دارم یه خلاصه ای از اول دوباره میگم خیلی سریع، یعنی خب تو یه صفحه دیگه صفحه میشد اینو جمع کرد، ایشون چند صفحه شد مثلا 4 صفحه به این پرداخته. یه حالت اینه که اون جزای قابل تکرار نباشه، یه بحثایی اونجا داشتیم. حالا فرض کن جزای قابل تکرار باشه، حالا که قابل تکراره، سوال سر اینه وقتی ما چند تا شرط داره یه جزای قابل تکرار، مثالش هم بوس بود دیگه، وقتی داره در واقع چند تا شرط یه جزای قابل تکرار رو میگه، یه سوال اینه که آقا چند تا اصلا واجب به گردن ما این میاد؟ میگیم آقا یه جاهایی یه واجب اصلا به گردنت میاد مثل وضو، یه جاهایی چند تا واجب به گردنت میاد مثل غسل و صلات. اصل این که اصلا چند، یعنی میگه اگر این آنگاه نماز بخون، اگر یه چیز دیگه آنگاه نماز بخون، اینجا چند تا واجب به گردنت میاد. ولی تو وضو نه، میگه اگر این آنگاه وضو بگیر، اگر آن آنگاه وضو بگیر، یه وضو به گردنت میاد. این مسئله میشه عدم، میشه تداخل یا عدم تداخل اسباب. یعنی چند تا واجب گفته منه، یه واجب یا چند تا. اگه یه واجبه که خب یه بارم امتثال میکنم. اگه چند تا واجب به گردنم میاد، مثل کجا؟ مثل هم وضو، مثل ببخشید وضو نه، مثل چند تا واجب، مثل صلات و قرآن. چند تا واجب به گردنم میاد. حالا یه سوال بعدی مطرحه، من چند تا واجب به عهده‌ام هست، یعنی چند تا قسط یا چند تا صلات، حالا با چند بار انجام دادن اینو امتثال میشه؟ با یه بار میشه من یه بار انجام بدم نیت همه؟ میگیم آقا یه جاهایی میشه یه جاهایی نمیشه. کجا میشه؟ مثل قسط. دلیل خاص داریم که یه قسط کنی به نیت همه اون قسطی که به گردنته. کجا نمیشه؟ مثل نماز. حالا اگه قرینه داریم تو هر کدوم از اینا که داریم، اگه قرینه نداریم اصل بر چیه؟ ببین اینجا که میگیم اصل بر چیه، منظورمون اصل اجتهادیه. مثلا ایشون گفت اصل عدم تداخل اسبابه، گفت اصل عدم تداخل مسبباته، تو جفتش گفت. این اصل اینجا به چه معناست که ایشون هی گفت؟ ایشون هم اصل نگفت، اگه دقت کنید گفت والقاعده، هی هر جا که رسید مثلا همینجا گفت والقاعده تو فیها ایزن عدم تداخل. قاعده که میگه، بعضیا میگن اصل، مثلا آقای صبحانی یه جایی اصل به کار برد. اینجا که میگن اصل یا قاعده تداخل یا عدم تداخل، منظورشون اصل یا قاعده استظهاریه، زبانیه، یعنی ترهیته ادله اجتهادیه. دقت بکنید به اینا. مثلا میگه ایشون میگه اصل عدم تداخل اسبابه یا اصل عدم تداخل مسبباته، یعنی چی؟ یعنی آقا وقتی قرینه ای نیست، از خود ادله استظهار میشود چند واجبی، چند امتثالی. با من هستید؟ حواستون هست؟ یعنی آقا مثلا فرض کن توی یه مسئله تو دلیل داریم همین اذا تعدد شد و تعدد جزا دیگه، اگر الف آنگاه جیم، اگر به آنگاه جیم. خب ما از این چی بفهمیم؟ چند تا واجب الان به گردنمونه یا نه؟ اگه قرینه ای نداری، قاعده بر اینه که چند واجب به گفتت. قاعده بر اینه یعنی چی؟ یعنی استظهار از همین تعدد شرط اینه، استظهار. یا حالا فرض کن چند تا واجب به گردنته، با یه بار میتونم انجام بدم یا نه؟ اصل بر ایشون گفت عدم تداخل مسبباته، یا قاعده بر عدم تداخل مسبباته. اصل و قاعده دوباره اینجا به چه معناست؟ دوباره معنای استظهار. یعنی خلاصه اینا دلیل اجتهادیه، از خود همین تعدد شرط و اتحاد جزا داریم اینو استظهار میکنیم. یعنی واقعا میشه استظهار کرد خدا چند واجب به عهده تو گذاشته؟ اولا اگر قرینه ای نیست، چون تو وضو قرینه هست که چند واجب به عهده نذاشته. حالا چند واجبم به عهده گذاشته، استظهار میشه کرد باید برای هر کدوم امتثال جدا داشته باشی. مثل چی؟ اگر قرینه خاص نداری، کجا قرینه خاص داری؟ تو قصد قرینه خاص داری. خب حالا باید صحبت کنیم آقا ما مثلا تو وضو چه قرینه خاصی مگه داریم؟ دیروز عرض کردم تو وضو حالت سلبی لسان ادله اومده، تو قسط اینا قرینه خاص داریم. حالا اونا بحث قرینه پژوهی و لسان ادله رو چجوری باید بررسی کنیم داره. تا اینجا دلیل استظهاری و اجتهادی بود، یعنی قشنگ میتونیم به خدا نسبت بدیم که آقا اگر خداوند فرمود اگر الف آنگاه جیم، اگر به آنگاه جیم و قرینه خاصی هم نبود، اولا ما استظهار میکنیم چند واجب به گردنمونه، ثانیا هر واجبی رو باید جدا امتثال بکنیم. درست شد؟ بحث من رو مزفر تا اینجا تمامه ها. این شماره دو، ایشون میگه الاصل العملی فی مسئلتین. ببینید مرحوم مزفر اصلا این بحث دو رو لازم نبود بیاره، چون در هر کدوم به یه اصل، به یه قاعده معتقد شد. یعنی گفت آقا لولا القرینه استظهار من هم عدم تداخل اسبابه، هم عدم تداخل مسببات. شماره این تیتر اصل عملی رو کی باید بیاره؟ مثل آقای صبحانی، یعنی کسایی که به نتیجه نمیرسن که آقا از ادله میشه چی استظهار کرد. آقای صبحانی چی گفت؟ آقای صبحانی تو ناحیه اسباب گفت عدم تداخل، یعنی آقای صبحانی هم عدم تداخل استظهار کرد. درسته؟ تو ناحیه مسببات هم تداخل، تو ناحیه مسببات چیزی استظهار نکرد. با من هستید دیگه، حواستون هست دیگه. مثل آیه سبحانی که اونجا چیزی استظهار نکرد، باید چی کار کنه در عمل؟ باید بره سراغ اصل عملی. در نتیجه این تیتر دو که گفته اصل عملی در مسئلتین به درد خود مرحوم مظفر نمیخوره، چون مرحوم مظفر که با استظهار کارو پیش برد و گفت قاعده اینه. این تیتر دو که اصل عملی در مسئلتین، این به درد کسی میخوره که نتونه استظهار، یعنی نتونه به این معنی که به هر حال تو مبانی اصولی به نتیجه نرسه، مثلا به نتیجه نرسه اصل بر عدم تداخل، ببخشید اصل بر این، حواستون باشه میگم، به نتیجه یه اصل استظهاری داریم، فرض کن طرف به یه اصل استظهاری نرسه، به یه قاعده استظهاری نرسه، مجبور بیه طرق اصل عملی بگی من در عمل چه کنم. حالا خیلی خلاصه بحثو گم نکنید، اینو یه بار تو ذهنتون جمع کنید، واسه این بحث واضح و منسجمیه، فقط میگم طولانی شدنش خرابیه و تیکه تیکه شدنش. مرحوم مظفر به جای اینکه اینو تیتر جدا کنه، تو هر بحث تو شاخه خودش اینو اصل میگفت، مقتضای اصل عملی اینه، مقتضای اصل استظهاری اینه. حالا من اولی اینو بگم، مقتضای اصل عملی تو این دوتا مسئله چیه؟ دوتا مسئله چی بود؟ تداخل اسباب، تداخل مسببات. گفتیم خیلی ساده بخوایم بگیم، تداخل اسباب یعنی چند واجب بود دی من آمده، تداخل مسببات یعنی حالا که چند واجب اومده من با چند بار امتثال از عهده‌اش خارج میشم. شما در یک کلام ببین خیلی راحته درکش کنید، فقط مدار بحث تو تداخل اسباب یا عدم تداخلش چیه؟ اصل تکلیفه، که چند تکلیف به عهده من آمده. تو مسببات چیه؟ امتثال تکلیفه. شما به من بگید شک در اصل تکلیف چه اصل عملی جاری میشد؟ یعنی اگه کسی تو ناحیه اصل تکلیف نتونست چیزی استظهار براحت میشد احسن، تو ناحیه امتثال تکلیف چی بود؟ احتیاط بود. یعنی میدونیم چند تکلیف اومده، حالا نمیدونیم با چند بار امتثال باید خارج بشیم. خیلی این تو باید از اصول عملیه که تو الموجز خوندید یادتون باشه دیگه، شک در اصل تکلیف مجرای براحت بود، شک در امتثال تکلیف یعنی شک در مکلفان به احتیاط بود. همینا داره میگه، بخونیم اشتری میگه ان مقتضى الاصل العملي عند الشك في تداخل الاسباب هو تداخل. تداخل یعنی چی؟ عبارت اخرى تداخل یعنی چی؟ یعنی یک واجب به عهدت میاد. تداخل در ناحیه اسباب یعنی یک واجب به عهده آمدن، درسته؟ به ما تو ناحیه اسباب یه عدم تداخل داریم، یه تداخل. عدم تداخل یعنی چند واجب به عهدت میاد، تداخل یعنی یک واجب. پس اصل عملی اینه که یک واجب به عهدت میاد. چرا؟ حالا شروع میکنه توضیح میده، میگه لأن تأثیر از سببین فی تکلیف واحد متیقن. همون داره توضیحات چی رو میده؟ اصل براءت رو میده. اصل براءت چی بود؟ میگه بابا در این که یه تکلیف به عهده میاد که همه متیقنیم، شک کجاست؟ انما شک فی تکلیف زاد سان زائد و شک در اصل تکلیف اصل عملی فی مثله البراءه. این همون توضیح اصالت براءته که در اصل تکلیف چرا براءت جاری میشه، شما باید از الموجز یادتون باشه. و به عکسه میگه عکسش در مسئله تداخل مسبباته، فن الاصل شما منیست اینجا یعنی اصل عملی، اصل عملی یقتضی چی را؟ عدم تداخل. عدم تداخل تو مسببات یعنی چی؟ یعنی چند امتثال، یعنی اینجا باید چند امتثال کنی کما مرت الاشارت و الی. حالا چرا اینجوریه؟ لعنهو بعد از ثبوت تکالیف متعدده. چرا میگه بعد از ثبوت تکالیف متعدده؟ نه، چون پیش فرض در مسئله مسببات عدم تداخل اسباب بود، یعنی پیش همین که توضیح دادم دیگه، پیش فرض اینه که چند تا واجب به عهدت هست، پیش فرض اینه که چند واجب به عهدت هست. حالا سوال پیش میاد اون چند تا رو با یه دونه امتثال کنم یا نه. میگه بعد ثبوت تکالیف متعدده به تعدد اسباب، حالا یشک و فی سقوط تکالیف ثابته لو فعل فعلا واحدا، یعنی آیا با یه فعل من تکالیف متعدده رو میتونم ثابت کنم یا نه. میگه مقتضای قاعده، ببین اینجا قاعده گفته ولی منظور چیه؟ اصل عملیه. اینا رو قاطی نکنید، گفتم واژه اصل و قاعده یه وقتایی به معنای استظهاری و اجتهادیه، یه وقتایی به معنای اصل عملی که اینجا منظور است. میگه مقتضای اصل عملی فی مثله الاشتغال، یعنی احتیاطه. به معنا ان الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی. اشتغال یقینی به چی اینجا داریم؟ نه به اینکه چند واجب بگردمونه، نه چند امتثال، نه چند واجب، اصلا چند تا واجب به عهدمونه. فراغ یقینی هم کجا یقین میکنیم که حتما امتثال کردیم؟ اینجا فراغ هم به معنای امتثاله. کجا یقین میکنیم امتثال کردیم؟ اونجایی که همه رو انجام بدیم جدا جدا. فلا یکتفا به فعل واحدن یا فعل واحده فی مقام الامتثال. واضح شد؟ حالا من میخوام برگردم، اصلا ذهنتون از این شلوغیا بیارید بیرون. چند تا در واقع نکته برای جنبندی سریع عرض کنم که دیگه وارد مفهوم بحث بشیم. ببینید تو همین بحث عملیه، اینجوری بگم، این بحث عملیه چرا به درد مرحوم مظفر اصلا نمیخوره؟ این تنبیه دوم به درد مرحوم مظفر چرا نمیخوره؟ بخواید فنی جواب بدید. یعنی وقتی قائل به اصل استظهاری شد یعنی همیشه دلیل اجتهادی داره. اصلا چی پیش نمیاد برای مثل مرحوم مظفر؟ شک پیش نمیاد. فنی بخواید بگید اینجا گفت اند شک، بعد تا این گفت یو شکو، اصلا برای مرحوم مظفر اینجا شکی پیش نمیاد. چرا؟ چون همیشه در واقع دلیل اجتهادی داره. حالا برای کی شک پیش میاد؟ برای مثل‌های سبحانی تو مسببات، چون ایشون نتونست چیزی استظهار کنه. ببینید راحتش اینه، حالا میخوام بگم خیلی اینجا فنی اصولی بحث کردیم، ولی راحتش اینه. آقا داستان واقعی اینه، شما میری تو فقه، میری توی بابی، فرض کن میری تو باب صلات، میبینی تو باب صلات گفته که اگر مثلا ظهر داخل، مثلا اگر صبح داخل شد دو رکعت نماز بخون. بعد یه جور دیگه هم میبینی یه روایت دیگه داریم میگه اگر مثلا چه بدونم ماه گرفت، خورشید گرفت، مثلا دو رکعت نماز آیات بخون. یعنی میبینی یه تعدد شرط داری، اتحاد جزا داری، درسته؟ اتحاد جزا یعنی دو رکعت نماز، دو رکعت نماز. تعدد شرط یعنی عواملش مختلفه. شما بگو از این چی استظهار میکنی؟ میخوام بگم این چهار صفحه که یکم پیچیده شد یه بحث خیلی قشنگ استظهاریه. فقط تیکه تیکه گفت مرحوم مظفر یکم پیچید بهم. میخوام بگم شما اینو از زاویه یه اصولی که میخواد بحث مرتب علمی بکنه نبینید، از زاویه کی نگاه بکنید؟ عذابیه یکی از در راهبردهای کاربردی کردن اصول همینه که اصول رو با چشم یه فقیهی که رفته در دل یه باب نگاه بکنید. فرض کن الان مثلا من یه فقیهم رفتم تو باب صلات، به من بگید من همچین چیزی هم دیدم، یه تعدد شرط اتحاد جزا، من الان عملا چیکار کنم؟ خودتون بگید الگوریتم اجتهاد، الگوریتم فقاهت، اون فرایند فقاهتی که باید طی بشه اینجا چیه؟ من الان میخوام از این چه نتیجه باید بگیرم من فقیه؟ ببین قدم اول اینه که آقا ببین قدم اول چیه؟ قدم اول اینه که ما ببینیم از این دوتا روایت که گفته اگر الف آنگاه جیم، اگر به آنگاه جیم، چی استظهار میکنیم؟ خب چی استظهار میکنیم؟ چجوری؟ قدم نبینیم الگوریتمش اینه، آیا چیزی استظهار میکنی؟ آیا چیزی استظهار نمیکنی؟ بری تو شاخه استظهار میکنی؟ حالا چی استظهار میکنم اینجا؟ یا با قرینه دارم یه چیزی استظهار میکنم؟ یا قرینه‌ای وجود نداره؟ اگه قرینه وجود داره که هرچی قرینه گفت، اگه قرینه‌ای وجود نداره قاعده بر چیه؟ ببین وقتی میگی قرینه وجود نداره قاعده بر چیه، منظور قاعده استظهاریه. قاعده استظهاری بر چیه؟ لولا القرینه. آیا یه قاعده عام استظهاری دارم یا نه؟ مرحوم مظفر میگه بله داری، چه در ناحیه اسباب چه در ناحیه مسببات قاعده استظهاری داری، که تو جفتش اصل بر عدم تداخله. اصل بر عدم تداخله اصل به معنای استظهاری ها، یعنی لولا القرینه این استظهار می شود. حالا فرض کن قرینه نداری، مرحوم مظفر گفت اصل بر اینه. فرض کن یکی مخالف مرحوم مظفر تو مبنا میگه آقا لولا القرینه اصلا ما اینجا اصلی نداریم، اصل استظهاری نداریم. کی این حرفو میزنه؟ آیه سبحانی تو مسببات میزنه. آیه سبحانی بعد چیکار بکنه؟ آیه سبحانی میره مثلا تو یه بابی قرینه نداره، تو اصول هم نتونسته یه قاعده کلی استظهاری تثبیت بکنه، تو اون باب باید چیکار کنه؟ در واقع تو اون باب دستش از ادله اجتهادی کوتاه میشه، یعنی عملا این دو تا روایت به دردش نمیخوره، باید بره سراغ اصل عملی. حالا اصل عملی در چنین مقامی چیست؟ اصل عملی یعنی دیگه بحث استظهار نیست، این که ما در عمل چه کنیم، در اسباب براحت جاری میشه، در مسببات احتیاط جاری میشه، با همون توضیحاتی که دادیم.
یعنی قشنگ یه الگوریتمه، الگوریتم فقاهت هم هست. ببین فرض کن مثلا
قرینه وجود داشته
باشی، قرینه وجود داشته باشی که به قرینه عمل میکنه. حالا قرینه وجود ایشون یه قرینه سه حالت داره دیگه، یا قرینه بر داریم که طبق اون استظهار میکنیم، یا قرینه بر قرینه خاص نداریم، باید بریم ببینیم آیا در اصول ما توانستیم یه قاعده استظهاری به دست بیاریم یا نه. این هم اگه نبود میریم سراغ اصل عملی. قشنگ این سه پله کار اینجا داره نشون میده.
یعنی چیزی از اول استظهار نکردیم،
همین داره میگیم دیگه. استظهار نکردیم یعنی چی؟ بازش کن، یعنی نه قرینه ای داری، از اون ور تو اصولا لولا القرینه قاعده ای هم نداشتی، باید بریم سراغ اصل عملی. همین دیگه.
اگه اول از
چیز
بگیشیم، اگه بله شد که
خیلی آره میشه. اصلا همین رو میخوام بگم. ببین شهید صد روح کارش تو حلقات همینه دیگه. من دارم اینجا توی یه مسئله خاص اینو پیاده کردم، ولی تبدیب علم اصول شهید صد اینجوریه. چجوریه؟
اول
میگه اگر ادله اجتهادی داری شروع میکنه یه سری بحثا، اگر ادله نداری میری سراغ اصلا اون تبدیب مرحوم مظفر طبق فرایند فقاهت. اینشه که قشنگه. از بماند که حالا مشکل در عمل جواب نداد و مشکلاتی پیدا شد و اینا، ولی اصل ایده ایشون خیلی عالیه که آقا اصلا یه فقیه فرض توی مسئله وارد میشه، چه جوری برخورد میکنه یه فقیه؟
حالا مشکل
حالا مشکل آموزشی ایجاد میشه، یعنی در مقام آموزش مشکلاتی ایجاد کرده. میشه توضیح داد، اجمالا هم توضیح دادم وسط دوانه خوب نیاز تعیین کنه، ولی کار ایشون خیلی عالیه. یعنی حالا بحث اینه که ما باید کل اصول رو اینجوری تطبیق کنیم یا اینو بیاریم یه باب بذاریم. من به نظرم اگه اینجوری یه باب میذاشت هم اصولش بهتر تطبیق میشد، هم این دغدغش بهتر رسونده میشد. یه باب میذاشت، بابش چی؟ باب این که آقا در عمل فرایندی که یک فقیه طی میکند چیست. نگاه کن الان من سه تا مثال اینجا براتون بزنم براتون واضح میشه. یه مثال، مثال چیه؟ فرض کن رفت تو باب طهارت بحث وضو، دید داریم اگر مثلا خوابیدی وضو بگیر، اگر چه می‌دونم بول خارج شد وضو بگیر، یعنی تعدد شرط اتحاد. فکر کن تو باب وضو اینو دیده، اینجا چیکار میکنه فقیه؟ اینجا فقیه قرینه خاص بر استظهار داره. قرینه خاص باب وضو چیه؟ قرینه خاص باب وضو لسان خاص باب وضوعه که همش به صورت سلبی اومده، توضیحش دادم جلسه پیش. اونجا خیلی سریع با استفاده از قرینه خاص چی استظهار میکنه از این دو تا روایت باب وضو؟ استظهار میکنه اینکه اصلا چند تا وضو به عهدت اصلا از اول نیست، یه وضو به عهدته. در نتیجه خیلی راحت هم یه وضو به عهدته، امتثالش هم یه دونه است، تمام فتوا میده. فرض کن همین فقیه رفت تو باب سلام علیکم، رفت تو باب غسل، یعنی تو همون طهارت یه باب وضو، بعدش هم غسل دیگه، رفت تو غسل، تو غسل هم دید دوباره شبیه همچین قالبی، گفته اگر علم آنگاهیم اگر به آنگاهیم، یعنی اذا اجنبت فقتصل اذا مسستمیتن فقتصل. از اینجا چی استظهار میکنه؟ اینجا میره دنبال قرینه اول، چیزی پیدا نمیکنه که قرینه بر چی؟ قرینه بر اینکه چند تا غسل به عهده منه. قرینه خاصی پیدا نمیکنه که مثلا بگه آقا اینجا چند تا غسل بگردن یا یه غسل. حالا که قرینه خاصی پیدا نمیکنه باید چیکار کنه؟ نه، باید ببین آقا لولا القرینه آیا استظهار از این قالب چیست؟ لولا القرینه استظهار از این قالب، مثلا مرحوم مظفر گفت عدم تداخل اسباب. خیلی ها میگن اسب بر عدم تداخل اسبابه، قالب متأخرین. چی استظهار میکنه مرحوم مظفر و اونا که مبناشون عدم تداخل اسبابه؟ چند تا غصب گردنمه. به خلاف کیا؟ به خلاف گفتم مثل آی بروجردی. آی بروجردی تو ناحیه اسباب میگه اصل بر چیه؟ اصل بر تداخلی. یعنی چه اصلی؟ اصل استظهاری. یعنی آی بروجردی بره تو باب غسل اگه قرینه پیدا نکنه استظهار میکنه یه غسل به گردن منه، یه غسل به گردن منه. حالا مرحوم مظفری که استظهار کرد چند تا غسل به گردن منه که غالب متأخرین هم اینو استظهار میکنن، یه سوال دیگه براشون تو باب غسل پیش میاد. چه سوالی؟ حالا که چند تا غسل به گردن منه، آیا با یه غسل واحد به نیت همه اونا تکلیف انجام میشه یا نه؟ اونجا باید چی کار کنه؟ دوباره مرحوم مظفر باید داره دنبال چی بگرده؟ تو ناحیه مسببات باید داره دنبال قرینه خاص بگرده. اتفاقا اینجا قرینه خاص داریم نداریم؟ قرینه خاص چیه؟ قرینه خاص روایات دیگه، میگه آقا چند تا غسل رو میشه با یه فعل واحد، تمام فتوا میده. حالا فرض کن اگه به نتیجه نمیرسید، یعنی اینجا به قرینه ای نمیرسید، تو چه بابیه به قرینه نمیرسه؟ تو باب صلاته. ببین دوباره مرو ظفر از این باب طهارت میاد بیرون میره تو باب صلات. میخوام میگم این پیوند اصول و فقه اینجوری خیلی براتون ملموس میشه. میره تو باب صلات. تو باب صلات هم دوباره همین قالبو داره. چه قالبی؟ اذا تعدد الشرط و تعدد جزا. چجوریه مثلا تو باب صلات میگه اگر وقت صبح داخل شد نماز بخونم، ظهر داخل شد نماز بخون، اگر همش هم فصله فصله فصله، یعنی تعدد شرط و تعدد جزا. خب اینجا چند تا صلات به عهده منه یا یه صلات؟ اول باید بری ببینی قرینه داری یا نه. اگه قرینه نداری ببینی مقتضای اصل استظهاری چیه، درسته؟ که خب اینجا چند تا صلات واضحه. حالا یا بگیم قرینه داریم یا بگیم نه اصلا قرینه هم نداشتیم، مقتضای استظهار از این قالب این بود. حالا میریم سراغ امتثالش. حالا من با چند تا، با یه نماز میتونم چند تا، به نیت چند تا نماز امتثال کنم؟ مثلا سه تا نماز قضای صبح به گردنم واجبم هست، بگم آقا یه نماز میخونم به نیت سه تا نماز قضا. خب قرینه داریم؟ قرینه داریم بر همچین چیزی؟ روایتی داریم نداریم؟ چه جوریه؟ حالا فرض کنید روایتی قرینه خاصی نداریم، اصل استظهاری چیه؟ تو همچین قالبی اصل استظهاری و مرحوم مظفر گفت چیه؟ عدم تداخل مسببات، یعنی باید چند تا امتثال کنی. تمام مرحوم مظفر فتوا میده. آیه سبحانی اینجا چی گفت مثلا؟ گفت اصلا اینجا اصلی نداریم، یعنی آیه قرینه خاصی نداری، اصلی هم نداری که چند تا یا یه دونه. آیه سبحانی چی کار میکنه؟ میره سراغ آل اصل عملی. در عمل چه کنم؟ تو این مسببات اصل چیه؟ احتیاطی، یعنی باید چند تا نمازو بخونی.
نتیجهش
با اون یکی میشه، ولی یکی به دلیل اجتهادی، یکی به دلیل فقهی. چه فرقی داره در عمل؟ حالا یا به این شکل خودشو نشون میده، اگه به شکل از جهت ظاهر فتوایی که حالا به صورت احتیاط واجب باشه یا به صورت فتوا باشه، ولی تو باب تعارض خودشو باز بیشتر نشون میده که اگه این اومد با یه سری که تعارض کرد اونجاش، میخوام بگم نکن اصول تیکه تیکه به ما درس میدن، ولی یه بار بشیم جای یه فقیه بریم تو یه باب عملا تفاوت‌ها رو اینجا، چون چند تا مثال بود من راحت تونستم بگم، یعنی از اولش هی وضو و غسل و صلات رو داشتیم تفاوت‌هاش مشخص می‌شد. توضیح دادم دیدیم اجمالا فرقش اونجا بود که این بس جالب یا بس کاربردیه. این آیه بروجردی میگه اصلا اصل در، حالا جالبه که به صاحب اوربم اینو نسبت دادن که در ناحیه اسباب اینا میگن اصل استظهاری بر تداخله. این خیلی ثمرات فقهی داره و برام هر جا بهتون بگم آی بروجردی، صاحب عروه، میرزای شیرازی، سید ابوالحسن اصفهانی، این چند نفر یه حرف خاص دارن شما دست کم نگیرید. این چند نفر ها، میرزای شیرازی، صاحب عروه، سید ابوالحسن اصفهانی، صاحب آی بروجردی، این چهار نفر خاصن تو معاصرین ما، معاصرین که میگم یعنی بعد از آخوند منظورمه، بعد از شیخ. این چهار نفر خیلی تسلط ویژه‌ای رو آیات، روایات، تاریخ اهل بیت، خلاصه خیلی فقه محورن. خیلی این چهار نفر رو تو بعد از شیخ، البته قبل شیخ هم افرادی هستن ها، مثل به ترتیب میرزای شیرازی، صاحب عروه، سید ابوالحسن اصفهانی، آی بروجردی. این چهار نفر در واقع فقه محورن، خیلی فقهشون واقعیه. نصبر از صدا بسن چون خیلی اثری ازش نیست، خوب نمیشناسنش، ولی صدا بسن بگردید کتاب اصولیش دو جلد هست، وسیلت الوصول، خیلی تحقیقات ناقصیه، ولی داستان دیالوگایی که با ناینی داره رو برید بگردید، که ناینی مثلا کسی رو میاره میگه شما اجازه اجتهاد بده، میگه فقه تعبیری داره، میگه قاعده سازی و مثلا کثرت اصول و اینا نیست، فقه مذاق معصوم فهمیدن است. این نشون از سبک ویژه‌اش داره. قبول دارم سید ابوالحسن شاید یکم مقفول‌تر از بقیه باشه، ولی اینا کسایی هستند که غالبا مرجعیت عامه پیدا کردن به خاطر اون در واقع قوت فقه. حالا توضیح خودشو داره. قبل از شیخم صاحب جواهر قطعا، قبل از صاحب جواهرم قطعا کاشف الغطا، اینا افراد خاصی هستند. حالا میتونیم همجوری بریم عقب، اینا یه سلسله. من کلا معتقدم این دو سلسله باید جدی گرفته بشه تو کل تاریخ فقه، تو تاریخ فقاهت ما یه سلسله بیش از حد قاعده محور و اصول محور، یعنی اون جنبش غلبه داره، بیش از حد منفی نگم، جنبه قاعده محوری و اصول محوری و در واقع اصل عملی محوریش غلبه داره، که این میاد تو مدرسه میاد تو مدرسه نجف تبلور پیدا میکنه. یه نهلم این از قدیم هست، این از قدیم هست، مثلا تا حدی اگه بخوای ریشش مثلا بگی شاید تا حدی از روز اول سید مرتضی رو آدم بگه بیاد جلوس ابن ادریس رو بگه بیاد جلوتر شهید ثانی رو بگه، قبلش علامه هندی رو بگه، شهید ثانی رو بگه، مقدس اردبیلی رو بگه، صاحب معالم رو بگه، بعد اخباریون همینجوری بیاد جلو. خب میگم اون یه نهلت مثلا یه روح واحد داره تا بیاد دیگه تو مدرسه نجف خیلی جدی بشه. اونی که بعداً میاد تو مدرسه قم جدی میشه از روز اول بخوای بگی تا حدی شیخ طوسی، بعد بیا جلوتر محقق هلی، بعد بیا جلوتر شهید اول، بیا جلوتر محقق کرکی، محقق ثانی، بعد بیا جلوتر در واقع شاید بعضی از اخباریون خیلی متعادل مثل صاحب حدائق هم اینجا قرار بدیم واقعاً، بعد بیا جلوتر در واقع خود وحید بهبهانی کاشف الغطا، بیاد جلوتر صاحب جواهر، خود شیخ انصاری اینجاه، حتی شیخ انصاری اون دو وجه توش پررنگه، به خاطر همین هم نجفیون هم قومیون شیخ انصاری رو، ولی خب جنبه های با این زبان بخوام بگم قومیش غلبه داره. قوم و نجف دعوایی نیست، این دو سبک بعضیا در واقع میگم مثلا علامه هلی این جنبه های قاعده محوری اصل محوری و اینا توضیح داره دیگه. این نظرم این دو سبک فقاهت رو باید یاد بگیرید، هر کدوم کمالاتی داره. یه تعبیر یکی از اساتید ما درباره بهجت به کار میبرد، خیلی به نظرم قشنگ بود، میگفت ایشون نجفی الورود، درباره بهجت رحمت الله میگفت ایشون نجفی الورود بود، قومی الخروج بود. من به نظرم این یه فقاهت مطلوبه، یعنی کمالات نجف در اون نظم ورودش به بحث و شروع بندیشه، کمال مدرسه قوم تو اون استظهارات و جنبندی و در واقع کمال نجف در پهن مسئله است، پهن کردن یه مسئله که با تمام شکوه و ابعاد و جوانه خیلی منسجم. انصافان های خویی توی نظر توی زمین بی نظیره. کمال مدرسه قوم توی اون جمع کردنشه که خیلی، حالا این توضیح خودشو داره، یکی از اساتید ما از یکی از مراجع معاصر نقل میکرد، من اسم نمیارم، حتی مشکلی هم نیست، ولی خب مثلا آیت الله رزما شبیری، ایشون خب روحیش دیگه خیلی قومیه دیگه، یعنی یه مقدار شاید آدم بگه اون کمالات نجف بود، عوامل مختلف داره. ایشون میگفت مثلا توی یه بحثی ایشون یکی از کتابای آقای خویی یا کیو ندیده بود، بحثش خیلی نامنظم بود، خوب در واقع منسجم نمیشد بحث، بعد میگفت من اون کتابای خویی رو که بردم پیش ایشون از فرداش خیلی بحثش منسجم شد، تو اون انسجام و پهن بحث و ابعاد. به نظرم کمال مدرسه قم و نجف رو یاد بگیرید تو فقاهت یه تسلطی روی در واقع سبکای تراث داره دیگه، همین مقدار کافی باشه. فقط اینجا اینو از این باب بررسی‌ادم که هم به صاحب اوربه نسبت داده شده، هم با آقای بروجردی که اصل بر تداخل اسبابه، اینو باید جدی بگیری. اسباب آره، تو مسببات که خیلی اختلاف زیاده، تو مسببات اختلاف زیاده، یا میگن اصلی نداریم، بعضی ها میگن اصل بچه، تو مسببات اختلاف زیاده، ولی تو اسباب غالبا میگن اصل عدم تداخل اینجای کار داره، یعنی هر حرفی بله وقتی اونجا اصل اونجا چیزی اصلا مسببات نمیرسه دیگه. درست. خب این از این، ولی بحث میخوام بگم بحث فنی اصولی اینجا کجا بود؟ من میخوام بهتون بگم بحث فنی اصولی گم شد. بحث ببین شما از این نقشه که عرض کردم بحث فنی اصولی کجاش بود؟ بحث فنی اصولی آیا اونجا بود که ما دنبال قرینه میگشتیم؟ اونجا که نبود. آیا اونجا بود که دنبال اصل عملی میگشتیم؟ اونجا هم نبود، اون وسط بود. بحث فنی اصولی این بود که آقا لولل قرینه آیا قاعده استظهاری داریم یا نه. مرحوم مظفر تو جفتش گفت قاعده استظهاری بر عدم تداخله. بحث فنی اصولی اینه که چرا لولل قرینه استظهار میکنی عدم تداخل را؟ خیلی واضح نشون نداد چرا لولل قرینه. من این یعنی میخوام بگم بحث دوباره به استظهار برمیگرده. گفتم همیشه باید اون قلب مسئله اصولی رو حواستون باشه. چه قلب مسئله اصولی؟ این استظهار است. الان نگاه کنید مثلا اونجایی که گفت اصل عدم تداخله، یکم اینو باز کرد. خب بگم اون بحث فنی رو گم نکنید. گفت آقا زهود همون وسط صفحه 129 که شروع کرد، گفت اونجا که عدم تداخل اسبابه، گفت قضیه شرطیه دو تا ظهور داره، ظهور ناحیه شرط، ظهور ناحیه جزا، با هم تعارض میکنه. ببینیم کدوم مقدمه. ایشون گفت ظهور در نوعی شرط مقدمه. میخوام بگم حالا تو ریز این استدلال گم نشید، ولی روح کار اینه که آقا ما یاد بگیریم چگونه، میخوام بگم روش اصول بخواد دستتون بیاد، روش استدلال تو اصول اینجاها باید یاد بگیرید که آقا مسئله سنخش استظهار لولب قرینه است. یعنی اگر ما قرینه ای نداریم آیا قالب قاعده استظهاری داریم یا نه؟ بله. چگونه داریم؟ مثلا مرحوم مظفر اینجوری استدلال کرد، تو مسببات یکم فرار کرد راستش. ببین تو اسباب خیلی قشنگ استدلال کرد چون بحث پخته است، غالبا هم قائل به، ولی تو مسببات ایشون چه استدلالی کرد؟ گفت از عدم تداخل مسببات استدلالش کجاست؟ ایشون یک کلمه تمام دو سه خط توضیح داد، بعد گفت آخرش گفت فإن کل وجوب یقتضی امتثالا خاصا به. ایشون استدلالی کرد اینجا؟ ببین ایشون تو مسببات خیلی استدلال ویژه‌ای نکرد. باید چجوری استدلال می‌کرد تو مسببات؟ بعد میومد میگفت آقا خیلی قبل مثل اون یکی قشنگ باز کرد، اینجا باز میکرد که آقا وقتی لولل قرینه است چرا من استظهار میکنم با یک امتثال کافی نیست همه آن واجبات را تو مسببات. میخوام بگم اینجا جای مهمیه. مرحوم مظفر خیلی استدلال خاصی نکرد، کما اینکه آقای صبحانی اینجا چی گفتش. آقای صبحانی اینجا که رسید صفحه 102 گفت حکم تداخل المسببات ای کفایت و وضوء واحدن و عدمه فالظاهر عدم ظهور القضیه فی احد طرفین. آقای صبحانی گفت من چه توقف میکنم، ظهور نه در تداخل داره نه در عدم تداخل داره. چرا؟ میگه چراش هم توضیح داد. ببین میگه فالظاهر عدم ظهور القضیه فی احد طرفین، چراشو توضیح داد. بعدش میگه فتصل النوبه الى اصل عملی و هو ان اصل عدم سقوط واجبات متعدده و لو کان ذلک به قصد استثناء جای منبری به عبارت اخرى علی شغل، یعنی نه ان دل دلیل علی سقوط فخرج و عازم نتیجه. آی سبحانی هم توضیحی نداد. ببین چه آی سبحانی بخواد بگه من استظهاری نمی کنم، چه مرحوم مظفر بخواد بگه استظهاری نمی کنم، چی باید توضیح بدن؟ باید یکم درباره ظهور و اون مشکلاتش اینجا توضیح بدن. آی بروج آی سبحانی باید بگه اینجا چه مشکلی وجود داره، ولی هیچ توضیحی اینجا نداد تو علم موجز. مرحوم مظفرم که میگه من استظهار میکنم هیچ توضیحی نداد. میخوام بگم اینجا یکی از اون جاهای مقفوله، باید با همون روشی که ما این همون یه مقدار ضعف نظری در مباحث استظهاره که من چند بار خدمتتون در واقع عرض کردم که باید یه مقدار درباره فرایند استظهار، الگوریتم استظهار، این که مناشه استظهار چیه، ما دستمون یکم پر باشه تو این جاهایی که رسیدیم بتونیم استدلال کنیم. آی صبحانی حق داره تا حدی. آی صبحانی میگه آقا استظهار نمی کنم دیگه، من که نباید بگم چرا استظهار نمی کنم که. مرحوم مظفر میگه باید چرا استظهار میکنه عدم تداخل، من که نباید بگم. تا حدی آی صبحانی حق داره، ولی ما عرضمون اینه چه استظهار کردن چه نکردن میشه یه مقدار با زبان فنی توضیح داد. زبان فنی منظورم چیه؟ شبیه همونه که مرحوم مظفر مفصل تو چی توضیح داد؟ توی اسباب توضیح داد. خب اینم اون قلب کار اصولی دیگه. فکر کنم در این مقدار واقعا کفایت، چون مفهوم شرط خیلی قصه داره، خیلی شاید میشه مفصل اینجا وارد شد و حرف زد و اینا، این مقدار کافی باشه ما وارد بحث مفهوم بحث بشیم. من به این نتیجه رسیدم که این سطح بحث رو تا آخرش بخونم، تا آخر منظورم تا مفهوم عدد و لقبه، یعنی تا سر خاتمه بخونم، شما ببینید آقا همه این مفهوم‌ها روح کار شبیه همه. این چند تا مفهوم شرط رو خب مفصل‌تر خوندیم، وصف و اینا رو سریع‌تر هم بخونیم، بعد یه جلسه جمع‌بندی کنم، بعد ببینید نکات واحد تو همش وجود داره. ببینید یعنی مفهوم شرط، وصف، نقایت، حصر، اینا یه جمع‌بندی کلی ازش انجام بدم خدمتتون. اون چیزایی که تو مفهوم شرط باید بهش برای اون جنبندی فکر کنید چی هست؟ من فقط یه فهرست سریع ازش بگم، یعنی من فهرست به اون چیزایی که نکات ناب اصولی که این لابله ها ممکنه گم بشه، ما سعی داریم تو جلسات جنبندی و اون این نکات هی به چشم بیاد. یکی این بود که ایشون اولین خط مفهوم شرط گفت لا شکه که بلوز دلالت بر تر. ایشون چرا انقدر داره میگه لا شکه که بلوز؟ ما اونجا خیلی توضیح دادیم که آقا تو این که خیلی شکه، شما چرا اینقدر اصرار داری لا شکه که بلوز بر تعلیق دلالت داره؟ یکی این بود که چرا اینقدر ایشون به وز تاکید داره، یعنی این بود، یعنی نمیخوام بگم دلیل خیلی ویژه‌ای داره، میخوام بگم یکی از جای حساسه که ایشون از اول انگار نرخور داده تعیین میکنه، از اول میگه لا شک لا شک. خب این ذهنو فریب میده، خیلی شکه بابا چی گفته با وزه که توضیحاتشو دادیم. بعد اومد جلوتر گفت در واقع یه جاهایی هست، ببین از اول گفت لا شک فی، نه جمله شرطیه. ببین ذهن ما از اول رفت رو جمله شرطیه، درسته؟ من یه سوال از شما بپرسم، اگر به صورت ان و جزا نیاد، یعنی به صورت شرط و جزا نیاد، به صورت خبر بیاد، مثلا اینجوری بگید ببین همش ما مثلامون تا اینجا رفت رو ان اکرمت ان جا اکزیدون مثلا فکرم رو، ان جزای ان، یا مثلا ازا جزای ازا، لو جزای لو. اگه با عدات نباشه چی؟ مثلا مولا همینجوری که من میگم بگه، بگه آقا زید و اکرام کن به شرطی که بیاد پیشت، یعنی با عدات شرط نگه، اصلا واژه به شرطه رو به کار ببره. آیا اینم داخل محل بحث ماه؟ این مولا همینجوری بگه، بگه زید و اکرام کن به شرطی که بیاد پیشت، اصلا بگه به شرطی که، همینجوری. اینم داخل بحث ماه؟ ببینم داخل بحث ماه، ولی از اول هی بحث رفته رو جمله شرطیه، شرط، جزا، عدات شرط. ذهن گول میخوره فکر میکنه این جزش بحث ما نیست. شما به این فکر کنید، این جزش بحث ما هست، ببینید این مفهوم داره یا نه. اگه اینجوری بگه، بگه به شرطی که، واضحه؟ روی یه چیز دیگه فکر کنید، ما اصلا تو این بحث انگار همه عدات رو یکاسه دیدیم. مرحوم مظفر هیچ وقت نمیاد فرق بین ان و لو و ازا رو بگه، اینا قبول نده. تو ادبیات این همه شما تو مغنی نخوندید اینا زمین تا آسمون با هم فرق دارن؟ به نظرتون ما اگه تمرکز کنیم تفاوت عملی ان و لو و ازا و اینا رو بگیم بهتر نیست؟ مثلا بیشتر این بحث آدم، این بحثی که تا الان کردیم تو مفهومش، آدم احساس کنه تو ان بیشتر جاریه، چون ان خیلی شرط واضح‌تر شرطو میرسونه. لو یه مشکلی داشت. لو چی بود؟ لو رو معمولا جایی به اینا رو دیگه برید تو مغنی اینا خودتون فکر کنید، لو رو معمولا جایی به کار می‌بردن که اصلا یه حالت امتناع تحقق شرط داشت. خب اگه امتناع تحقق شرط داره اصلا دیگه مفهوم میشه ازش گرفت. یا ازا چی؟ ازا یه حالت ظرفی زمانی خیلی وقتا توش بود. مثلا گفتم بچه به شما میگه، مثلا میگه آقا اگه ماشین خریدی بیمش کن. این اگر تو عرب به نظرتون با ان به کار میره؟ همون مثال معروف امروز افتولدن فختن ها بود، عرب معمولا اونو با ان به کار نمیبره. با چی به کار میبره؟ با ازا. یعنی معمولا شرطی میگه، میگه اگر آنگاه، ولی اگری که متضمن زمان و وقته. در واقع منظورش اینه که وقتی که بچه خدا به داد ختنش کن یا اسمشو بذار، یا وقتی ماشین خریدی. میخوام بگم این جور بحثا به نظرتون رو بحث مفهوم شرط اثر میذاره یا نمیذاره؟ پس ما چرا هی مثلا یک کاسه بحث میکنیم؟ به این فکر کنیم. یکی هم این خیلی مهم بود دیگه، در واقع بقیه شو دیگه تو آن. یکی هم اونجا که ایشون اصرار داشت که صفحه 125 که آقا خلاصه یا به وضع اون استظهارهایی که میخواد کنه، یا به وضع یا به اطلاق. ما گفتیم کی گفته به وضع و اطلاق؟ آقای صبحانی انصراف رو اضافه کرد، ما هم فضای قانونی رو اضافه کردیم که قرار شد به اونم فکر بکنید. این تعدد شرط و جزارم که دیگه به نسبه مفصل توضیح دادم که این بحث استظهاریش بود. خب ما از این بحث مفهوم شرط به لطف خدا خارج میشیم، مفهوم وصف و اینا رو دیگه سریع‌تر می‌کنیم، چون روح کار شبیه همینجاست. آخرش یه جنبندی مهم باید بکنیم، چون جنبندیش خیلی مهمه. اجمالاً هم بخوام بگم اون جنبندی که می‌خوایم بکنیم اینه که آقا به این راحتی که مرحوم مظفر گفت شرط مفهوم داره نمیتونیم بگیم. البته به اون سختی هم که بعضیا گرفتن که شرط مفهوم ندارن ما نمیگیم. ما عرضمون اینه وقتی تفکیک کنیم، تفصیل بدیم، ببینیم آقا یه جاهایی قرائن عامه هست که مفهوم داریم، یه جاهایی قرائن عامه هست که مفهوم نداریم. ما فهرست اینا رو اگه بتونیم تهیه کنیم خیلی کاربردی تو فقه رفتیم جلو. یعنی بگیم آقا این 4-5 قرائن عامه هست که مفهوم نداریم. مثلا یکی از اون قرائن عامه به نظرتون چیه که مفهوم نداریم؟ همین لو ازایی که گفتم. یعنی اگه با ازا بیاد، مخصوص اگه توجه بکنید، خیلی وقتا منظور وقتی که است، نه واقعا تعلیق و شرط باشه. کجا هست که مفهوم داریم؟ حالا اینا رو باید بعدا تو جنبندی صحبت کنیم. اتفاقا تو وصف و اونا هم همین جوریه. یعنی غالبا مشکل بحث مفاهیم که خواستن یه حکم کلی بدن که بگن لولالقرینه یا مفهوم داریم یا نداریم. ما عرضمون اینه لولالقرینه مهمتر از این که بگیم مفهوم داریم یا نه اینه که بیایم موطن پژوهی کنیم. یعنی چی؟ یعنی میگم تو این موطن ها، تو این قالب های کلان، یعنی تو این قرائن کلان مفهوم داریم، تو این قرائن کلان مفهوم نداریم. تو شرط باید یه فهرست بگیم، تو وصف باید یه فهرست، تو همه جا باید یه فهرست بگیم. این میشه اون روح جنبندی که میخواید انجام بدیم. حالا من دیدم بخواستم تو شرط این جنبندی رو بگم، دیدم من همه رو بگم بعد همه رو یه جا بگم براتون احتمالاً کاربردی تر باشه. وارد مفهوم وصف میشیم. مفهوم وصف ببینید روح کارش دقیقاً همینه، جزئیات اذیتتون نکنه. این مفهوم وصف روح کارش همون چی بود؟ تو شرط این بود که یه موضوعی داریم، یه حکمی، اون حکمه به یه شرطی بود. ببین تو هر قضیه شرطی ما یه موضوع داریم، یه حکم دیگه میگیم برای این موضوع، این حکم هست. تو مفهوم شرط اون حکمه به یه شرطی بود، میگیم برای این موضوع به این شرط اون حکمه هست. بعد صحبت میکنیم حالا اگه این شرط بره اون حکمه باقی میمونه یا نمیمونه. آخرش یعنی آخرش برای اینکه اثبات کنیم شرط مفهوم دارد، یعنی باید چی رو ثابت میکردیم؟ باید ثابت میکردیم که اگر این شرط برود دیگه سنخ حکمم میرود. کی میتونستیم ثابت کنیم این شرط بره سنخ حکمم میره؟ وقتی شرط علت منحصره یه حکم بود. ما یه موضوع یه حکمی داشتیم، میگفتیم آقا این موضوع این حکم داره با این شرط. حالا سوال میکردیم اند انتفاع شرط، آیا انتفاع حکم داریم؟ میگفتیم آقا انتفاع شخص حکم داریم؟ میگفتیم نه شخص حکم نه، انتفاع سنخ حکم. میگفتیم برای اینکه انتفاع سنخ حکم رو ثابت کنیم باید این شرط علت منحصره یا اون حکم باشه، که شرط بره کلن اون حکم بره. همه دعوا رفت کجا؟ همه دعوا تو بحث مفهوم شرط رفت روی این که ببینیم آیا میتونیم استظهار کنیم، بگیم میتونیم استظهار کنیم شرط لولا القرینه علت منحصره است یا نه. این مفهوم شرط. مفهوم وصف هم عین همینه. مفهوم وصف عین همینه، یه موضوعی داریم، یه حکمی، فقط اون حکمه، ببخشید، فقط اون موضوعه یه وصفی داره. میگیم آقا این موضوعی که فلان وصف را دارد آن حکم را دارد. مثلا میگیم که انسان عالم را اکرام بکن. تو شرط میگفتیم مثلا زید را اکرام بکن اگر عالم است. اونو به صورت اگری شرطی میاریم. اینجا به صورت چی میاریم؟ وصفی میاریم. میگیم زید که وصف عالم بودن را دارد اکرام بکن. حالا سوال چیه؟ اینه که اند انتفاع این وصفه آیا حکمم میره یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی اگر عالم نبود بازم اکرامش بکنم یا نه؟ میخوام بگم عین همونه ها. دوباره باید اینجا چی رو ثابت بکنیم؟ همه دعوا اینه که اگر وصف علت منحصره و اینجا وصفه، اونجا شرط بود اینجا وصفه، اگر وصف علت منحصره حکم باشد انتفاعش وصف بشه انتفاع حکمم میشه. حالا همه دعوا میره رو چی به نظرتون؟ رو این که ببینیم میتونیم استظهار کنیم وصف علت منحصره حکم یا نه. کل بحث اینه. حالا یه سری خورده ریز داره که باید با هم بکنیم. مفهوم الوصف، المقصود بالوصف هنا. به این مطلب اول اینکه آقا وصف که اینجا میگیم منظور اون وصف به معنای صرفی نحوی و ادبیش نیست، یه معنای عامی منظوره که آیه خویی قشنگ گفته، گفته آقا به جای مفهوم وصف بگید مفهوم قید هستن. هر قیدی، حالا میخواد به صورت حال بیاد، تمیز بیاد، وصف بیاد، جار و مجرور بیاد، هر چی بیاد. میگه اینجا میخواد اینو بگه تا چند خط. میگه بل مقصود بالوصف هنا ما یعم و نعت و غیره. نعت به معنای چی؟ به معنای اون اصطلاح خاصی که تو نحو خوندی دار، نعت همون باب نعتی که تو میگه این اعم از نعت و غیر نعته. فیشملو، یعنی این اصطلاح وصف تو اصول شامل حالم هست، تمیزم هست، نحو حال و تمیز. نحو حال و تمیز مثل چی؟ یکی از مثالای معروف جار و مجروره. یعنی هر قیدی، هر جوری که تو زبان عرب بشه قید زد یه کلامی رو. مما قائم، یعنی اون ملاکش فقط چیه؟ مما یصلح ان یکون قیدا لموضوع تکلیف. میگه هر چیزی که صلاحیت اینو داشته باشه که قید. ببین خود ایشون چه واژه‌ای به کار برد؟ قید. در نتیجه بهتر بود برگردیم تو تیتر بحث به جای وصف چی بنویسیم؟ قید. حالا خلاصه هر چیزی که قید موضوع میتونه قرار بگیره. ببینید قید موضوع قرار بگیره، ما بعدن اینو یه تفصیل مهمی میدیم. صفحه بعد خود ایشون گفته قید موضوع یا قید متعلق موضوع. آقای صبحانی هم صفحه 104 الموجز گفته بود قید موضوع یا متعلق موضوع. به شما بگم خیلی سخت، فعلا سخت نگیرید موضوع چیه، متعلق موضوع چیه. این اصطلاحیه که متأخرین تو این 50-100 سال اخیر خیلی مود شده، فرق موضوع، متعلق موضوع، نه حکم، متعلق حکم. فعلا سخت نگیرید، یعنی ناحیه موضوع. وقتی میگن موضوع منظور ناحیه موضوعه در مقابل ناحیه حکم. این که خلاصه آقا این موضوع با این قید فلان حکم را دارد، منظور اینه. کما انه میگه از این نظر عامه، دقت بکنید، این گفت فیشمول، یعنی در واقع از این نظر اهمیت داره، درسته؟ حالا از یه نه از یه نظر اخصیت داره، میگه کما انه یختص، این در واقع جنبه زیغشه، اون جنبه شمولشه. جنبه زیغش چیه؟ میگه کما انه، یعنی بحث وصف در مفاهیم، یختص به ما اذا کان معتمدن علی موصوفه، باید اعتماد بر موصوف داشته باشه. یعنی چی اعتماد بر موصوف داشته باشه؟ اسم خیلی ساده‌ای میخواد بگه، ببین میگه باید یه موصوفی باشه که این وصف اون باشه. ببین دو میتونی بگی آقا انسانی که عالم است را اکرام کن، یه موقع میتونی بگی عالم را اکرام بکن. میگه آقا عالم را اکرام بکن از محل بحث ما خارجه، اینجا باید حتما یه موصوفی باشه که یه وصفی داشته باشه بعد یه حکم. اگه بگی، یعنی بگی انسان عالم را اکرام بکن، این محل بحث ماه. ولی اگه بگی عالم را اکرام بکن، میگه این دیگه محل بحث ما نیست. این محل بحث کدوم مفهومه؟ مفهوم لقبه که جلوتر میاد، یعنی اون دیگه یه موصوف نداره، یه صفت. اینجا که میگه کما انه یختص به موضع کان معتمدن علی موصوف، بعد خودش میگه میگه فلا یشمول، بالا گفت یشمول، اینجا میگه چی؟ فلا یشمول. شامل چی نمیشه؟ ما اذا کان الوصف نفسه موضوعا للحکم، اونجایی که وصف خودش موضوع حکم قرار بگیره. یعنی چی خودش؟ یعنی دیگه یه موصوفی نداره. همون که گفتم یه کله بگه عالم و اکرام بکن، مثال هم میزنه از سارق و از سارقه فقط و عیدی همون. اینجا نگفته انسان سارق یا مرد سارق و زن سارقه، موصوفه رو نگفته، یک کله اون وصفه رو گفته. میگه این از محل بحث ما خارجه. میگه فعلا مثل هازا یدخل و فی باب مفهوم لقب که ما جلوتر میخونیمش. پاورقی دقیق کنید، میگه آقا این حرفیه که نائینی زده، پاورقی یک. شما بنویسید آی خویی هم همینو گفته در واقع به خلاف خیلی ها. حالا دیگه اینجا جای بحثش نیست، خیلی هم مهم نیست. خیلی ها مثلا قوانین جلد 1403، متارک جلد 279، فصول 151، امام تهذیب 239، مناهج 2215، منتقل اصول 3277، خدای صبحانی مبسوط 2259. ها میگم خیلی ها غیر از این حرف رو زدن، ولی آخرش ثمره عملی چندانی نداره. حالا اینکه ما مفهوم لقب و وصف چه نسبتی برقرار کنیم نکنیم، اونا روح حرفشون این آقا اونجایی هم که میگه عالم و اکرام بکن، عالم یه وصفه که در واقع منظورش یه رجل، الذی مثلا یه رجلی که عالم هسته، این خیلی ثمره‌ای نداره، به روح بحث آسیبی نمیزنه. همین که برای مزفر گفته رو ما میریم جلو، هیچ در واقع تو اصل بحث هم آسیبی نمیزنه. خلاصه و سر و فیزالک، میگه دلیل این چیه؟ قشنگی هم توضیح نمید مزفر، و سر و فیزالک ان دلالت علی انتفاع الحکم عند انتفاع الوصف، این یه افتادگی داره، منظورش همینه که آقا ان دلالت، میگه سر و فیزالک ان دلالت علی انتفاع الوصف، یعنی انتفاع حکم عند انتفاع الوصف. اینجا این عبارت یعنی چی؟ انتفاع حکم عند انتفاع الوصف عبارت اخرى چیه؟ مفهوم وصفه. میگه آقا دلالت بر مفهوم وصف لابد فیها، لابد فیها یعنی لابد از اینه که لابد فیها من فرض موضوع ثابت اندل حکم، میگه باید یه موضوعی حکم داشته باشه که یقید و به یه وصفی مرتن و یه تجرد و انها اخرى، میگه باید یه موضوعی باشه، یه موضوعی باشه، یه حکمی داشته باشه. حالا این موضوع یه وقتایی اون وصف داشته باشه، یه وقتایی نداشته باشه. حالا سوال کنیم که مثلا حضرت گفته مثلا فرض فرموده باشن انسان عالم و اکرام کن، حالا سوال کنیم اگر اون انسان عالم نبود چی؟ یعنی اون انسانه باید یه وقتایی بشه عالم باشه، یه انسانایی هم باشه عالم نباشه، یعنی باید یه انسانی باشه که ثابت باشه، یه وقتایی وصف علم داشته باشه، یه وقتایی وصف نداشته باشه. که ما تازه سوال بحث مفاهیم شکل بگیره که اندر انتفاع وز آیا انتفاع حکم میشه یا نه، حتی یمکن فرض و نفی الحکم انها، یعنی از اون موضوع میگه میگه و یعتبر و ایزن فی المبحوث انهنا، میگه معتبر است همچنین در محل بحث ما ان یکون اخص من الموصوف مطلقا او من وجه، میگه یا باید در واقع صفت اخص از موصوف باشه یا آمخاص من وجه باشه، نباید مساوی یا اعم باشه. چرا؟ خودتون بگید. خودشم میگه، میگه لانه لو کان مساویان، یعنی وضع مساوی باشه. مثل چی؟ مثال مساوی چیه؟ مثلا انسان و ناطق. فرض کن بگی آقا انسان ناطق رو اکرام بکن. خب اجازه معنی داره بگیم آقا حالا ناطق نبود چی؟ اصلا انسان نمیتونه ناطق نباشه که. که حالا سوال پیش بیاد مفهوم داره یا نه. او اعم مطلقا، اعم مطلق مثل چی؟ بگیم انسانی که مثلا چه بدونم ماشیست، همون عرض یه عرض عامی بگید، مثلا انسانی که مثلا زاهک است به معنی عامش. خب اصلا نمیشه ذهن بره انسانی باقی بمونه که اصلا مسئله پیش بیاد، واضحه. لا یوجب تذیقا و تغییرا فی الموصوف، میگه این اصلا موصوفو چیز نمیکنه، تذیق نمیکنه که حالا پیش بیاد حتی یسه و حتی یسه فرض و انتفاع الحکم ان الموصوف عند انتفاع الوصف. حالا از اینجا و اما دخول الاخص من وجه فی محل بحث، میگه در این که عام و خاص که اخص باشه داخل بحث که شکی نیست. مثلا بگیم آقا انسان ایرانی را اکرام بکن، خب خیلی واضحه ایرانی اخص از انسان. بعد پیش میاد حالا اگه سوال پیش میاد که اگه ایرانی نبود اکرام کنم یا نه، خب میگه نه آقا ایران مهم نیست، اسلام مهمه و از اون حرفا که مبانی اسلام و ایران پیش میاد. اما دخول الاخص من وجه یه بحث مهم تاریخی داره که اینو بذاریم برای جلسه بعد عرض کنم. اینو حتما پیش مطالعه بکنید، چون ما در حد یکی دو جلسه من میخوام سطح این چند تا مفهوم رو بخونم. حتما دیگه الموجز هم نگاه کنید، خود اینجا هم پیش مطالعه کنید تا جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.
الگوریتمی
که پیش میاد اول میرم علل نامه نبود آخر میسیم به اصل عملی. من میخواستم یادم رفت، میخواستم اینو عرض کنم که اون الگوریتمی که گفتم اول میریم قرینه، بعد اگه نبود میریم سراغ قاعده استظهاری، اگه نبود میریم سراغ اصل عملی، این معمولا کاریه که در عمل مدرسه قم میکنه. مدرسه نجف برعکس انجام میده، یعنی مدرسه نجف معمولا تو مسیر فقاهت اول میگه آقا من کاری ندارم، روایت داریم نداریم، قرینه خاص داریم نداریم، اصل بر چیه؟ منظورش اصل بر چیه؟ غالبا اصل عملیه، البته اعم از اصل عملیه، ولی معمولا میگه اصل بر چیه، کلی دعوا میکنه که اصل بر چیه، بعد میره میگه خب حالا ببینیم قرینه خاص داریم نداریم، روایت خاص داریم نداریم. این دو تا مدل ورود و خروج اثر فقهی مختلف داره. حالا انتقادیه که قومیون به